های ما دارد. بود نبود در زمانهای خیلی قدیم، زمانی در دربار پادشاه چین، سه جنرال بهادر و لایق و اما سرکش و مغرور موظف به تأمین امنیت و نگهداری سرحدات همان کشور بودند. این سه صاحب منصب رفیق همدیگر نیز بوده و معمولا یک جا می گشتند. روزی از روزها در یکی از نشستهای کاری با وزیر دربار نشسته بودند و اما در جریان مجلس با وزیر چنان رویه می کردن که گویا با یک آدم معمولی برخورد کنند. از این رویه تمسخرآمیز این سه جنرال وزیر خفه و متأثر شد و به نزد پادشاه رفت و گفت: اعلی حضرت، به نظر من جنرال ها و آنهایی که در زیر دست آنها کار می کنند باید به اصول و آداب کار در دربار پابند باشند. اما این سه جنرال بی اندازه بی پروا و مغرور هستند. آنها امروز احترام مرا به جای نیاوردن و برای من اهمیتی قائل نشدند. اگر اوضاع چنین ادامه یابد، فردا به شما نیز بی احترامی خواهند کرد. به باور من لازم و ضروری هست که در مورد آنها کمی دقت لازم به خرج دهیم تا شیرازه نظم در دربار گسستن نشود. پادشاه با شنیدن این گفته های وزیر خیلی نگران شد. لحظه خاموش ماند و بعدن سر خود را بالا کرد و گفت: آنها قدرتمند، دلاور و از این گذشته متحد هستند و جلوگیری آنها نیز کار آسانی نیست. وزیر در حالی که پیشانی خود را با دست گرفته بود با یک تعمق طولانی گفت: پادشاه بزرگ، بیایید یک کار تکنیکی را انجام می دهیم، ببینیم چه نتیجه‌ای در پی خواهد داشت. و آن این که در اختیار این هر سه جنرال دو دانه شفتالو قرار می دهیم. برایشان پیغام می فرستیم که قدرتمندترین در بین شما باید از این دو شفتالو یکی را بخورد. شفتالو دو دانه و جنرالان سه تن بودند. زمان این پیغام را به دست آوردن در سر تقسیم بین خود ناسازگار شدن، چون که به یکی از آنها یک شفتالو نمی رسید. خلاصه به هدف اخذ یک شفتالو عرصه دست پیش کردن و دو جنرال دو شفتالو را برداشتن. در همین حال آن که بی نصیب مانده بود با یک غضب آتشین دست بر شمشیر برد و هر دو رفیق خود را به خون آغشته کرد و کشت. اما لحظه‌ای نگذشته بود عقل بر سرش آمد و شروع کرد به ملامت کردن خود و دانست که گویا چه بی‌غیرتی نموده که به خاطر یک شفتالو رفقایی که یک عمر با وی آشنا بودن را از بین برده است. می‌دانید این جنرال باقی مانده به این همه ندامت و پشیمانی تاب نیاورد و با شمشیری که دوی دیگر را کشته بود خود را نیز به هلاکت رساند و در پهلوی دو رفیق کشته خود قرار گرفت. نگهداری آثار باستانی در شماری از کشورها استراتژی خاص خود را دارد و ساحات باستانی به طور قطع در تصرف و دید دقیق همان دولت توسط نهادهای مربوط به آن است که هر آن پاسداری و حفاظت از آن را وجیبه ایمانی و وجدانی خود می دانند و هر لحظه به هدف نگهداری سالم و تعمیر و ترمیم آن بودجه های تخصیص داده و از توریسم این آثار پولهای هنگفتی به دولت خود کمایی می کنند. و اما در کشور ما هر روز و هر هفته گزارش های از تخریب، قاچاق و سرقت آثار باستانی به گوش می رسد و دولت و نهادهای زیر ربط خمی به ابرو نمی آورند و اداراتی با عناوین متول با پرسنل های بیشمار معاش از دولت دریافت می کنند و شماری تا هنوز و شماری تا هنوز وجیبه در قبال وظیفه را نیز نمی خواهند ادا نمایند. از این سلسله هست بی‌توجهی با آثار تاریخی ولایت بدخشان که همکارم اجمل آریان گزارشی از آن دارد.
آبدات تاریخی در ولایت بدخشان در حالی از بین رفتن است. بدخشان در شمال شرق کشور قرار داشته، دارای کوههای بلند و دریاهای خروشان است. کوههای مهم این ولایت خواجه محمد، هزار چشمه و سفید خرس نام دارد. بلندترین قله کوههای هندوکش در آنجا به نام نوشاخ یاد می شود. پامیر که به نام بام دنیا معروف است، در ولسوالی واخان و در سرحد کشور چین واقع است. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان میگویند که بود امکانات و وضعیت ناگوار امنیتی باعث شده تا از آبدات تاریخی در ولسوالی ها که قدامت آن نزدیک به 500 سال میرسد نگهداری لازم صورت گیرد. آنان هشدار میدهند اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، آبدات این ولایت در مدت کوتاهی تخریب شده و با خاک یکسان خواهد شد. بر اساس گفته های مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان، در این ولایت در مجموع 22 آبدات تاریخی ثبت و راجستر شده وزارت اطلاعات و فرهنگ وجود دارد که در شهر فیض‌آباد و اشت ولسوالی واقع بوده و مشهورترین آن پل خشتی، دریای کوکچه، خرقه مبارک، آرامگاه‌های میر یاریبک، میر غیاس و حکیم ناصر خسرو میباشد. سید حسین نهب، مدیر هنر و فرهنگ در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان، در مورد آبدهای تاریخی این ولایت به رادیو آزادی چنین گفت:
از 22 آبده حکیم ناصر خسرو تکمیل است. میر یاریبک حدود 90% کار بالا صورت گرفته، همان قدیمی شهر قدیمه حدود 50% کار بالاش ادامه دارد و مدرسه به نام ملابرات هم در متای یمگان است و هم تکمیل شده. 4 یا 5 آبیده ترمیم شده و دولت ترمیم تکمیل است که ترمیم تایی سال کاملا ترمیم میشه.
نهب افزود که نبود امکانات لازم مانع آگاهی از آبدات و ساحات تاریخی شده است و می افزاید که بیشتر آبدات تاریخی بیرون از شهر فیض‌آباد موقع دارد و با آنجا رفتن و از آن آگاهی یافتن نیاز به وسایل و امکانات دارد. موصوف همچنان در بدخشان از 57 منار تاریخی و ایرانه های ولسوالی های بهارک، اشکاشم و توپخانه ولسوالی زیباک نام برد.
نگرانی ها از نایه آبدات در صورتی که صورت نگیرم، خب طبعا بساری از این دوست ناخورده است و تحالت تخریب است و بعضی قلعه هایی هستن که تخریب شده، جاهاش ماندنی. 6 یا 7 آبیده در مرکز است که به اینا تندازه زیاد رسیدگی میشه، ولی حالی بلوسوالی هایی که ما داریم در دور دست است که می بنیاد یا آخان یا مؤسسات دیگری که باز وزارت با اونا پروتکل نکنه امکان داره اونا جور شود. اگر نکنه دیگر آسیب پذیری آبیده گپی حتمی است.
مدیر هنر و فرهنگ میگوید که در این ولایت به خاطر موزیم ملی وجود ندارد که تا به حال حفریات از سوی باستانشناسان صورت نگرفته تا آثار تاریخی به دست آید و در موزیم نگهداری شود. وی بیان نمود که در سال 1385 همزمان با دریافت یک گور دستجمی در دشت قروغ شهر فیض‌آباد، یک مرکز رسما به نام موزیم شهدا نامگذاری شده است.
در بدخشان چند شهرک تاریخی را تا بال دبارش یادداشت داریم. او شهرها یک شهر خمچان قدیم است. پیش از اینکه فیض‌آباد شهر فعلی آباد شود، او خمچان مرکز بدخشان بوده. دیگر شهرهای باستان ما شهر باستان قدیم است که از جمله شهرهای بسیار با ارزش و اهمیت تاریخی بوده که تا بازم مورخین را میگن بدخشان جا بوده که ارتباطش با چین و با کشورهای وقت از این بارستان بوده. او شهر در زمان چنگیز خان خراب میشه که این روز در بارک آثار و این شهر وجود داره. و
از سوی دیگر آگاهان امور فرهنگی و تاریخی نیز وضعیت کنونی آبدات تاریخی و ساحات باستانی در بدخشان را نگران کننده می خوانند. آنان حکومت را در این راستا به بی‌توجهی متهم کرده و هشدار می دهند که با گذشت زمان این سرمایه تاریخی نابود خواهد شد. نقیب الرحمن شمزی آگاه مسائل فرهنگی و تاریخی در مورد آبدات تاریخی می گوید که بی‌توجهی دولت در حفظ و مراقبت ساحات باستانی آشکار است.
آبیده های تاریخی تاریخ زنده مردم یک مملکت است و خود یک کشور است. زمانی که ما به ادوار گذشته نظر میندازیم و یا میرویم در مورد از این تحقیق میکنیم، یعنی یگانه چیزی که بر ما ثبوت موجود است و نو آبیده های تاریخی است. تخریب و یا از بین رفتن آبیده های تاریخی در کل باید بگویم از بین رفتن اونو تاریخ کشور ماست.
وی میگید که ساحات باستانی و آبیدات تاریخی در ولایت بدخشان با خطر تخریب مواجه میباشد و افزود که دولت باید در این خصوص هر چه زودتر دست به کار شود. به باور باستان شناسان و فرهنگیان، اگر به اسرع وقت از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ با آبیدات تاریخی ولایت توجه صورت نگیرد، در آینده نه چندان دور از بین خواهد رفت. بدخشان در زون شمال شرق کشور قرار داشته، یکی از ولایت های کوهستانی و سرسبز بوده و با تاجیکستان، چین و پاکستان سرحد دارد. این ولایت دارای منابع سرشار طبیعی از جمله معدن لعل، لاجورد، طلا و یاقوت بوده و آبیده های تاریخی دلالت بر قدامت آن می نماید. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
آغاز راه مطبوعات به شیوه نوین در افغانستان. نام مقاله‌ای از محترم سید محمد رضا علوی را شنونده ما سید نادر احمدی از شهر نو کابل به ما فرستاده و تقاضای نشر آن را نمودند. مقاله خیلی متول و جامی است و ما در اینجا با اختصار بخش بهار مطبوعات در دوره امیر امان الله خان را برگزیده ایم که جمشید حبیبزاده آن را می خواند.
شمار از آگاهان رسانه‌ای نزدیک به یک دهه حکومت امیر امان الله خان را یکی از درخشانترین دوره تاریخ معاصر افغانستان و بهترین دوره قانونگذاری در عرصه‌های مختلف حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه افغانی می‌دانند. در این دوره بیش از 50 فقره قانون و نظم نامه شامل کلیه شؤون زندگی جامعه افغانی تدوین و انفاذ گردید. از آن جمله قانون مطبوعات به شمول مطبوعات آزاد بود که نظیر آن در تاریخ کشورهای آسیایی و ممالک همسایه به تصویب نرسیده بود. قانون مطبوعات در سال 1303 هجری شمسی تصویب شد. در این دوره اخبار و جراید متعدد انتشار می‌یافت و هر یک از جایگاه قانونی مستحکم برخوردار بودند. پشتیبانی از گسترش فرهنگ و آزادی‌های اساسی و مدنی از مشخصات برجسته این دوره است. متعاقب تصویب و انفاذ قانون مطبوعات، دادگاه مطبوعات به وجود آمد و به موازات آن ریاست مستقل مطبوعات تشکیل گردید و بعداً ریاست مستقل مطبوعات ساحه کار خود را گسترش داده و به بررسی و تهیه بودجه اخبار و اطلاعات پرداخته و اخبار داخلی و جهان را بعد از ترجمه و تنظیم به نشرات کابل و ولایات کشور ارسال می داشت. رشد کمی و کیفی مطبوعات در دوره غازی امان الله خان و حد بود که در اینجا ناچار از دستبندی مطبوعات به چهار کتگوری می شویم. اول، مطبوعات دولتی دوره امانیه. دوم، مطبوعات ولایتی دوره امانیه. این دسته از مطبوعات که در واقع وابسته به دولت افغانستان بودند در مراکز ولایات مختلف انتشار می‌یافته و اهداف دولت و وقایع ملی را بازگو می‌نمود و این نشریات به صورت هفته‌نامه، ماه‌نامه یا فصل‌نامه راه‌اندازی شد. 3. نشرات اختصاصی دوره امانیه. این نوع نشرات به سازمان‌های خاص دولتی یا وزارتخانه‌ها تعلق داشت که بیانگر اهداف و کارکرد آن بخش‌ها بود. جراید آزاد دوره امان الله خان، انیس. این روزنامه که اتفاقا امروز دولتی است، نخستین جریده آزاد بوده است که در عهد امانی و در 15 ماه ثور 1306 هجری شمسی برابر با 5 می 1928 پا به عرصه نشر نهاده است. ناشر و صاحب امتیاز این روزنامه غلام محی‌الدین انیس بود که اندک قبل از آن تاریخ از مصر برگشته بود. با باور نویسنده، انیس یکی از پرفروشترین و محبوبترین روزنامه در تاریخ مطبوعات افغانستان در آن دوره به حساب می آید و دوره های طولانی و پرفراز و نشیب را پشت سر گذاشته است. این روزنامه در دوره نادرشاه در سال 1313 هجری شمسی تحت کنترل دولت درآمد. ارزش گفتن دارد که محی‌الدین انیس نخستین روزنامه‌نگار افغانستان است که طبق قوانین مطبوعات در دوران امان‌الله خان محاکمه شده است. همچنان در دوره امانی وسایل ارتباطی مانند پست، تلگراف،